اون نظام رو سرپا کرده. ما اگر قرار باشه به سوال شما جواب بدیم، دوباره باید برگردم در این سه تا قسمت و این سه تا وجهی که در نظام رو، این نظام مشرش رو داره شکل میده گفتگو کنیم. ببینید، ما معتقدیم هم در ساختار، هم در محتوا و هم در منابع انسانی باید این شرط عدالت محقق بشه و در یک ترکیب عادلانه بتونیم این نظام عادلانه رو محقق کنیم. من قبل از این که این رو جواب بدم، یه گذری به اون سوال قبلیتون بزنم. ببینید، ما در بعد از انقلاب اسلامی در توزیع امکان آموزش و پرورش موفقیت‌های شگرفی داشتیم. شما همین که ما تونستیم در واقع سطح سواد مردم رو از بی سوادی به سمت سواددار شدن و از سواددار شدن به سمت غنی‌تر شدن پیش ببریم، این خودش موفقیت شگرفه. نهضت سواد آموزی به عنوان یک الگوی موفق در دنیا دارن ازش یاد میکنن. این که ما تونستیم در واقع فعل آموزش و فعل آموزش پرورش رو در همه مناطق کشور، من جمله روستاهامون، بتونیم برسونیم، مناطقی که تقریبا از خیلی از امکانات ابتدایی محروم بودن ولی آموزش پرورش رو تونستیم به اونجا برسونیم، این خودش حاکی از یک تلاش جدی در واقع حاکمیت برای رسوندن سطحی از عدالت به همه مردمه. این از اون نکته اول که گفتم، از اون سوال به نظرم نیاز بود توضیح بدم. اما درباره سوالی که گفتید، ببینید، ما وقتی درباره این سه تا روش اداره داریم صحبت میکنیم، سه تا روشی که میخواد عدالت رو محقق بکنه، باید درباره این سه تا روش در این سه تا بُعد گفتگو کنیم. ببینید، بُعد اول که گفتم بُعد ساختاری، نگاه این بود که ساختار باید دولتی باشه. دولتی بودن ساختار نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که به شدت این ساختار متمرکز میشه، چابکی از اون گرفته میشه، انعطاف از اون گرفته میشه، سنگین خواهد شد و برای در واقع کنش‌های تربیتی کارآمد بسیار این ساختار متمرکز دولتی ناکارآمد خواهد بود. شما اگر این رو بیاید شروع کنید در واقع ضرب و تقسیم کردن، بگید مثلا ما چقدر خرج 88% بقیه داریم میکنیم که ظاهرا در مدارس دولتی دارن آموزش میبینن، این خرج رو بیاید نگاه بکنیم و بعد ببینیم در برای اون نزدیکی به 12% چه میزان خرج داره میشه. اینا رو بیاییم بذاریم کنار هم. اگر اومدیم در حوزه اجرا نقش برای مردم تعریف کردیم و در کنش در واقع اجرا مردم رو مجاب این کردیم که اگر میخواهید شما در واقع در اداره خودتون سهم داشته باشید، این مدلی باید ورود کنید و اینجوری انتخاب بکنید و یک نفر رو به عنوان ریاست جمهور و یا هر قسمت دیگه انتخاب بکنید، ما به نظرمون باید میاد که همه عرصه های دیگه ذیل این باید هم جریان مشارکت مردم در انتخاب و هم نظارت مردم پررنگ بشه. خب این چطور خودشو میتونه نشون بده؟ ببینید، ما باز برای اینکه بتونم مشابه سازی بکنم، ما اینا همش چون از باب مشابه سازی، بعضی از ایده هایی است که باید محقق بشود. چون محقق بشود، الزامات اون رو مثلا این میمونه ها که ما میگیم، ما حرف از این میگیم که الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی میخوایم محقق بشه، اما آیا به عینیت رسیده اون رو داریم؟ میگیم خب نه، الان نداریم، ولی میتونیم بگیم ببینید این مشخصه ها براش وجود داره. پس یکی از مشخصه های مردمی سازی اینه که یک، باید حضور مردم هم در تعیین و هم نظارت پررنگ بشه، حضور جدی داشته باشه. دو، اگر حضور مردم جدی و پررنگ شد، مردم باید بتونن در واقع این که دارم میگم مثلا در هم انتخاب و هم نظارت، هم در حوزه ساختاره، هم در حوزه محتواست و هم در حوزه منابع انسانی است. دارم در همه این سه بود گفتگو میکنم، هیچ کدومش رو مجزا نمیبینم. یعنی محتوا هم همینه، گفتم اقتضائات یه نفر که توی مثلا خراسان جنوبی زندگی میکنه با کسی که مثلا در خوزستان زندگی میکنه متفاوته، لذا محتوای متفاوت میخواد، مربی متفاوت میخواد، مربی یکسان نمیخواد. و بعد هم ساختار و اداره اینها ممکن با هم متناسب با بوم اونجا متفاوت باشه. حالا دقت کنید، وقتی حرف از مردمی سازی میزنیم، پس یکی مشارکت و نظارت مردم، دو عدالت زا بودن اون، ببینید وقتی مردم حضور جدی پیدا میکنن، حضور مردم منجر به این خواهد شد. نکته‌ای که آیه پارسانیا گفتن تو اینجا خودش خوب نشون میده.
آیه صدیقی، نکته‌ای که شما دارید میگید و تأکیدی که رو نقش آفرین مردم و در بحث آموزش دارید، آیا همه الان مدارس ما حتی تو همین شهر تهران این آمادگی رو داره؟ یعنی سیستم آموزشی مدرسه ما، مدیر مدرسه یا مسئول منطقه مدرسه، آمادگی رو داره که والدین رو در کنار خودش، حالا اسمش رو بذاریم، تحمل بکنه، نقدش رو، نکتش رو؟ یعنی شما آیا صحبتتون از یک دل صحبت‌های نظری که شاید در پای عمل امکان پذیر نیست بر نمیاد؟ اگر نیست لاقل راه تحققش رو شما بفرمایید.
ببینید این که مردم چطوری نقش میخوان نقش آفرینی بکنند، این از اون نکته هایی است که به نظرم اگر میخوایم فعل تربیت درست رقم بخوره باید همه این اقتضاعات رو کنار هم بپذیریم. ببینید ما جنس حضور مردم، مثلا یه مدلش این بود، یه روشش اینجوری بود، گفتن مثلا انجمن اولیا مربیان بیاد نقش پررنگی داشته باشه، این یه مدل بود.
بله.
یه مدل دیگه اومدن یه وقت دوباره طراحی کردن به اسم مدارس هیئت امنایی که در واقع بزرگانی توی اون حضور داشته باشن و بتونن این رو در واقع مدارس رو به اون سبک اداره بکنن.
بله.
ولی من به نظرم مدل‌های جدی‌تری برای این میشه طرح کرد. ببینید باز من یک گذری بر تاریخ تربیتی خودمون بزنم. ببینید ما در گذشته چطوری نظام آموزشیمون چطوری داشت اداره میشد؟ ما مجموعه در واقع سه تا قسمت، مسجد، مدرسه و بازار در کنار هم تعریف می شدن. شما مساجد جامعه در شهرها کجا قرار گرفتند؟ در دل بازارند. مدارس قدیم که تقریبا باقی مانده از مدارس قدیم مدارس علمیه هستند که حالا تقریبا نتونستن اینها رو از بین ببرند، الان هم نگاه بکنید اونها همچنان محل اصلیشون در کنار مسجد جامعه و کنار بازاره. ببینید این سپایه، یعنی شما وقتی سپایه رو کنار هم طراحی کردن به عنوان یک مدل طراحی کردن که بتونن نظام آموزشی رو سرپا کنند. خب این چه کاری رقم میزد؟ ببینید شما مدرسه رو و مسجد رو و در واقع بازار در کنار هم سه تا وجهی بودن که میتونستن اون نظام آموزشی رو کامل بکنن. شما مثلا اغلب تقریبا بازارهایی که امروز چه در تهران و چه در شهرهای بزرگ وجود داره، بازارهایی هستن که عرصه وقفی است. وقف برای چی؟ وقف برای آموزش.
بله.
یه نفر می اومده در واقع میخواسته چیکار بکنه، میخواسته در آموزش نقش آفرینی بکنه، می اومده در واقع زمین رو و ملک رو وقف میکرده. اون وقف یا اجاره بهای اون یا مشارکتی که با کسی که در اعیان رو دستش بود و اون ملک تجاری رو در واقع می اومد سرپا می کرد، با اون به صورت قرارداد تأمین می شد. و این باعث چی می شد؟ باعث می شد که هیچ وقت نه مدرسه و نه مسجد به لحاظ اقتصادی زمینگیر نباشند. منتها از چه منظری؟ ببینید وقتی من همین مثال فقط وقف رو بزنم تا بقیهش معلوم بشه. ببینید وقتی وقف زنده شد، وقتی وقف حضور داشت، مثلا شما وقتی 5 میلیارد تومان پول داشته باشید بخواید برید وقف کنید، کجا میرید وقف میکنید؟ اولین جایی که به ذهن شما میرسید اینه که برید در جایی این رو وقف بکنید که کم درآمدتر یا محرومتر از بقیه باشن. این ناخودآگاه باعث میشد که این پول از جایی که بیشتر بود به جایی که کمتر بود سرازیر بشه و توزیع عدالتی رو رقم بزنه. خب این فقط من دارم تو بحث مالیش میگم که بقیه وجوهش معلوم بشه ها. خب این یک، این که در واقع اون وقف اولا عدالت زا بود، دوم پایدار بود، منبع پایداری بود برای هم مدرسه و هم مسجد که شما بنا به نیت واقف هزاران سال میتونه حضور این وقف سرپا بمونه. این هم یه نکته. نکته دوم برکتی که پول وقف در واقع ما معتقد بودیم داشت و داره، که اون پول از جریان پول عادی خیلی به قولی سالمتره، چون متکی به نیت واقفی است و نه وابسته به خیلی از اراده هایی که در به اصطلاح بیت المال حضور داره. و نکته چهارمش این که چون وابستگی اقتصادی رو از نسبت به دولت مرکزی کم رنگ میکرد، تأثیر مردم و حضور مردم برای گردش کار ساختاری اون رو هم پررنگ کرد. لذا شما میبینید مجموعه در واقع این ستا دست امنایی از مردم یا ریش سفیدان یا بزرگان مردم گردش میکرد. امنای مردم کسانی بودن که مردم به اینها اعتماد داشتند. ساختار اجتماعی دست خود بزرگان مردم اون منطقه اداره میشد. خود اون مردم متناسب با اراده اون بزرگ حضور داشتند در نقش آفرینی، هم در گردش، هم در مسجد، هم در مدرسه و هم بازار. لذا ترکیب این سه تا در کنار هم یه مدلی رو طراحی کرده بود و بعد به علاوه باعث شد، ببخشید من چون میخوام بحثم کامل بشه، و باعث شده بود هر منطقه متناسب با بوم خودش به واسطه اینکه به دولت مرکزی وابسته نبود، اراده تولید محتوا رو هم برای خودش داشته باشد و نه کسی دیگری. اگر هم وجود داشت نهایتا در همون حدود سیاستگذاری های کلی که ممکنه نقش آفرین باشه.
بسیار خوب، من یه سوال رو به صورت مشترک هم از شما هم از آقای در واقع صدیقی بپرسم، هم از آقای پارسانیا بپرسم. نکته‌ای که در واقع آقای صدیقی اشاره کردن، به نظر شما آقای پارسانیا چطور امکان پذیر هست در شرایط فعلی با نظام آموزشی که الان در کشور جا افتاده این امکان تحققش، با توجه به اینکه شما خودتون هم معتقدید توزیع منابع باید بر اساس استعدادها و سعی دانش آموز باشه، این رو چجوری میشه تحقق داد؟ بعد باز برمیگردیم به شما.
میخواید من نسبت به بحث قبلیم یه پیوندی برقرار کنم؟ این سوال رو در بحث قبلی عرض کردم خدمتون که عدالت تربیتی از منظر برنامه ریزی به معنای توزیع منابع و فرصت‌های تربیتی بر اساس استعداد و سعی دانش آموزان است.
بله.
و گفتیم این که در مقطع ابتدایی این توزیع منابع و فرصت‌ها در مقطع ابتدایی باید برود به سمت دانش آموزانی که از محرومیتی برخوردار بودند در محیطشون، و در مقطع دبیرستان بره به سمت دانش آموزانی که از سعی و استعداد بیشتری یا متفاوتی برخوردار هستند، متناسب با استعدادشون و سعیشون. یه مثال هم عرض کردم خدمتون که ما دانش آموزان ضعیف رو اتفاقا در مقطع ابتدایی ضعیف‌تر می‌کنیم. مثال دوم یا مثال دومی که می‌خواستم عرض بکنم خدمتون، آیه صدیقی فرمودن مثال دوم هم مدارس غیر دولتیه. من از شما سوال می‌کنم الان در مقطع ابتدایی و متوسطه ما دانش آموزان در دانش آموزانی که در مدرسه غیر دولتی قرار می گیرند، اینها بهره مندیشون از منابع و فرصت های تربیتی متناسب با سعی و استعدادشونه یا متناسب با طبقه اجتماعیشون؟
در همه مدارس شاید یکسان نباشه، ولی چیزی که به نظر میاد اینه که متناسب با طبقه اجتماعی در خیلی از مدارس شاخص‌تر، حداقل تو شهر تهران،
احسنت،
به نظر میرسه که
کاملا درست. یعنی شما اگه نگاه بکنید حداقل در مدارس شاخص، یعنی مدارسی که از کیفیت تراز بالایی برخوردار هستن، میبینید که آقا دانش آموز متناسب با طبقه اجتماعیش داره بهره مند میشه از منابع و فرصت‌های تربیتی، هم در مقطع ابتدایی هم در متوسطه. یعنی شما میگید آقا پدیده ای مثل مدارس غیر دولتی متناسب نیست با عدالت تربیتی، لااقل با اون تعریفی که بنده از عدالت تربیتی میشناسم متناسب نیست. البته من اینجا یه توضیح بدم، یه طیف وسیع هم از همین مدارس غیر دولتی کیفیت بسیار پایینی دارن، حتی اینها کیفیتشون از مدارس دولتی ما هم پایین تره. حداقل یه معیار اگر ما داشته باشیم معدل دانش آموزان در آزمون‌های نهاییه، خود وزارت آموزش پرورش اعلام کردن که معدل بچه‌های مدارس غیر دولتی ما میانگینش از مدارس دولتی ما پایین‌تره. اونجا هدف چیه؟ اونجا باز هدف اینه که آقا یه دانش آموز میره یه مدرکی رو میگیره، یعنی پول رو میده، ثروت رو میده، یه مدرکی رو میگیره. ببینید از هر دو زاویه ما بی قصه نگاه کنیم، چه مدارس غیر دولتی با کیفیت تراز بالا، چه مدارس غیر دولتی با کیفیت پایین، داره لطمه میزنه به عدالت تربیتی. یعنی اون چیزی که حاکم شده در تعلیم و تربیت ما متاسفانه منطق بازار و رقابته.
خب این منطقه چجوری میشه به هم زد؟
بله، منطقه بازار اول ببینیم چیه بعد به همش بزنیم. منطقه بازار یعنی شما کالایی را میفروشی، مشتری کالایی رو میخرد و تو به عنوان فروشنده با بقیه فروشنده‌ها داری رقابت میکنی. تو به عنوان یه مدرسه غیر دولتی داری با بقیه مدرسه غیر دولتی هم رقابت میکنی، حتی داری با مدرسه دولتی رقابت میکنی. در چه؟ در جذب دانش آموز او. خب
بله.
حالا اینجا چی میخوای ارائه بکنی؟ تو یا باید کالایی با کیفیتی ارائه بکنی، یا اینکه یه چیزی رو بری مثل مدرک، اگرچه کیفیت تربیت نداره اما مدرک رو داری میدی، پولش رو داری میگیری. اینجا تربیت میشه کالا، به معنای مدرک میشه کالا، دانش آموز و خانوادش میشه مشتری و این رابطه میشه رابطه بازاری. خب اینو چگونه میشه به هم زد؟ ببینید دو تا نکته من بگم. یک، اگر ما میخواییم با همین منطق رقابت بازار بریم جلو، یعنی نمیخواییم کل زمین بازی رو به هم بزنیم، یه اصلاحاتی میخواییم بکنیم، یعنی با همین روی کرده لیبرال، پوسته لیبرال، البته پوسته بعضی وقتا اسلامیه، هستش لیبراله، یعنی بعضی از این مدارس مدارس اسلامی هم هستن اتفاقا، اما اون هسته مرکزی که داره چون بر مفهوم رقابت داشته، اگر میخوایم مفهوم رقابت رو بازیشو با هم نزنیم، بیام لااقل شرایط انصاف در رقابت رو ایجاد کنیم.
بله.
شرایط انصاف در رقابت یعنی چی؟ یعنی که آقا مدرسه غیر دولتی که داره واقعا با نیت خیرخواهانه کار میکنه رقابت نکنه با دولت یا با نهاد قدرت. چگونه اتفاق میفته؟ وقتی شما مجوز تأسیس مدرسه غیر دولتی میدی به مسئولین تراز بالای کشور، یا حتی من میخوام بگم که به رئیس اداره یه ناحیه میدی، رئیس اداره اون ناحیه وقتی مدرسه غیر دولتی دارد آیا رقابت میکند با مدرسه غیر دولتی دیگر برای جذب مشتری یا نه؟ این رقابت، او قدرت داره، این قدرت میتونه به عنوان یه اهرم فشار برای رقیبش یعنی مدرسه غیر دولتی کنارش قرار بگیره. بله. این نکته اول که ما بتونیم لااقل تو همین هسته، تو همین نگاه لیبرال خودمون به تعلیم و تربیت شرایط منصفانه رو برقرار کنیم. شفافیت
با این مجوزایی که داده شده، با این یعنی چیزی که شما بازم میگید برای ادامه راهه، ممکنه الان دیگه انقدری انگیزه و تقاضا برای درخواست مجوز هم نباشه، اون چه که الان به وجود اومده
ما باید اینو بشکنیم. به هر حال اگه ما دنبال عدالتیم، این
خب با اون مدرسی که الان امروز
این جواز و مهریه هایی که به صورت زوم دادیم امیرالمومنینی برخورد بکنیم، اینا رو بگیریم که حضرت میفرمایند اگر اینها جهاز همسران شما شده باشه و مهر همسرانتون کرده باشه، اینا رو باید پس بگیریم. اگر میخوایم عدالت برقرار بشه، ببینید عدالت شوخی نیست، مخالفت داره. عدالت بخاطر همین میگم شمشیر عدالت. شمشیر عدالت یعنی چی؟ یعنی آقا زور نیاز داری تو، لذا باید اینو شکست، یعنی این قانون باید اصلاح بشه، این مدرسه ها رو از اینا لااقل گرفت. اگر ما این جسارت رو نداریم به دلیل مشکلات اقتصادی دولت، این جسارت رو نداریم که قانون مدرسه غیر دولتی رو اصلاح بکنیم، این جسارت حداقلی رو داشته باشیم که یه شفافیت اطلاعات داشته باشیم، میگیم آقا کیا داره تاسیس مدرسه غیر دولتی میکنن، کدام وزیر، کدام معاون وزیر، کدام رئیس اداره، این شفاف و بینا اجازه ندیم. عدالت ببینید لازمش قاطعیت و برخورد. این
امروز این اراده وجود داره؟
نه، خیلی وضعیت فجیعه، یعنی وضعیت واقعا دردناک از این جهت. این لازمش اینه که واقعا نگاه، یعنی با خیلی خودمانیش اینه که با ناز و با خواهش و تمنا که نمیشه عدالت رو برقرار کرد. عدالت لازمش برخورد سخته و اینجا سر و صداهای بلند خواهد شد. لزام اگه میخواد عادلانه برخورد کنه، مجلس اگر میخواد عادلانه برخورد کنه، دولت میخواد عدالت تربیتی رو محقق کنه، باید اینجا برخورد سخت بکنه و البته با مشکلاتی مواجه خواهد شد. لازمه عدالت اینه.
خب بذار آقای صدیق بفرمایید نکتهتون رو.
نکته دومم این بود که اگر ما میخواهیم زمین بازی رو کلا عوض بکنیم که به چقدر خوب، اون لازمش اینه که واقعا ما الگوهای تأمین مالی و مشارکت مردمی که اون مشارکت مردمی فقط تو تأمین مالی نیست رو به صورت الگو اینا رو عرضه بکنیم. مثلا شما فرض بکنید در یک منطقه یه معتمدی وجود داره، شما نگاه کنید در هر شهری ما لااقل یه دونه معتمد که داریم که مردم به این اعتماد دارند، به پاک دستیش، به خوشتینتیش، به فهم و درکش اعتماد دارند. ما مدارسی داشته باشیم که به عنوان مثال بر اساس یه صندوق قرض الحسنه شکل میگیره، یه صندوق قرض الحسنه ای که مردم به اون معتمد اعتماد میکنند، کمک میکنند که بر اساس پولی که وارد اون صندوق میشه این کار اقتصادی بکنه و از اون چرخه اقتصادی مدرسه رو بچرخونه، و چه بسا بتونه خود بچه هایی که توی اون مدارس دارن تحصیل میکنند به تولید منجر بکنه کارشون رو، یعنی دانش آموزی که سر کلاس میره میاد نباشه، فقط دانش آموزی که تولید کننده هم هست. لذا ما باید بتونیم این الگوها رو نشون بدیم تک تک تو جامعه، یعنی اولین گام اینه ما الگوهای تحولی مبتنی بر تعاون نه رقابت، مبتنی بر تعاون رو در جامعه بسازیم و کم کم ببینیم که اه میشه. یه صندوق قرض الحسنه هست، خیرین خود خانواده ها متناسب با وسعشون، یه خانواده میتونه 500 هزار تومان کمک بکنه، یه خانواده میتونه 5 میلیون کمک کنه، یه خانواده میتونه 20 میلیون کمک کنه، یه خیری میتونه 1 میلیارد کمک بکنه به اون مدرسه. اما باید معتمدینی باشن که بیان وسط. یعنی ببینید وقتی که آقای صدیقی میفرمان مردمی سازی و یا مردمی شدن تعلیم و تربیت، لازمه مردمی شدن اینه که یه معتمدینی بیان وسط این میدان که مردم بهشون اعتماد بکنن، این پولشون رو بدن دستشون به عنوان خیر، به عنوان یک خیر فعال کنشگر تربیتی، هزینه رو بدن دستشون، اون بتونه منطقه رو بچرخونه. این مثالشه. مثال وقفش رو گفتن. از همه اینها مهمتر، آقا دولت از زیر بار تعلیم و تربیت شانه خالی نکنه. شما میتونی به بخش غیر دولتی بسپاری مدرسه رو، اشکال نداره، منتها اونو به منطقه بازار تبدیل نکن، از خانواده ها به طور مستقیم اون پول نگیری که منطقه مشتری مداری حاکم باشه، دولت پولشو بده. ببین این وظیفه حاکمیتی که هزینه تعلیم و تربیت رو بده، وظیفه حاکمیتی که هزینه سلامت و امنیت رو بده. بله خب تو سایر شئون اقتصادی که دولت رفته اونجا نفوذ کرده و بیرون نمیاد، چنبر زده روی اقتصاد، از اونجا بیاد بیرون. چرا ما اونجا دولت رو نمیکشیم بیرون از این وضعیت اقتصادی که صنعت خودرومون و اقتصادمون اصلاح بکنیم؟ از اونجا بیاد بیرون، بیاد هزینه بکنه تو تعلیم و تربیت. لذا شما یک، هزینه توسط دولت و سپردن امر تعلیم و تربیت به معتمدین و متخصصین تعلیم و تربیت. دو، تأمین هزینه های کمکی توسط موقوفات، توسط صندوق های قرض الحسنه، توسط خیرین. اصلا سرمایه گذاری و کار نمی کنه. دولت بیاد وسط میدان این خیرین رو فعال کنه، بیاد وسط میدان این معتمدین رو بیاره وسط میدان، بیاره وسط میدان موقوفات رو فعال بکنه توی قصه. بله دولت باید وقتی پول وقفی رو میگیره یه سامانه شفاف داشته باشه، بگه آقا این پول موقوفات اومد من اینجا خرجش کردم، و اون خیر و اون وقف کننده و اون کسانی که توی صندوق‌های قرض الحسنه دارن مشارکت میکنن، اونا میبینن که بچه‌ها آموزش قرآن اینجا دیدن، آموزش ریاضیات دیدن، اینقدر این مدرسه ترازش رفت بالا، معدل بچه‌ها رفت بالا. وقتی اینو ببینن انگیزه میره بالا. ما پول از موقوفات میگیریم، از خیرین میگیریم، خرجش میکنیم، بعد نمیگیم کجا خرج شد، چه جوری شد، اعتماد نمیکنن اینها به ما.
سپاسگزارم شما. از آقای صدیقی هم خواهش میکنم که خیلی کوتاه جنبندیشون رو در این بخش بشنوید.
به نظر من اون چیزی که من میتونم جمع‌بندی بکنم اینه، ما اگر قرار بشه در واقع به سمت یک اتفاق خوب اسمشو بذاریم، یک اتفاق خوب در نظام آموزش پیش بریم، گام اولش اینه که طبیعتاً بتونیم مفاهیم رو تو این حوزه بازتعریف کنیم متناسب با اون نگاه بومی خودمون. اگر بازتعریف نکنیم حتما دچار مشکل خواهیم شد، لذا گام اولش اینه. گام دوم اینه که این مفاهیم باید بتونیم گام به گام در حوزه نظام آموزشی بتونه تصرف ایجاد بکنه. مثالش همین در واقع عبارت مشارکت مردمی است. مثلا شما یک عبارتی به اسم مشارکت مردمی دارید، باز تعریف این یه وقتی میشه مثلا مدل خصوصی سازی، باز تعریف اون میشه مثلا حضور و کنش واقعی مردم در اون مسئله.
متشکرم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. ما در این برنامه موضوع عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان رو با محوریت بحث مسئله عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های برابر در مناطق و نواحی آموزش و پرورش کشور با حضور آقای سجاد صدیقی پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت و آقای علی پارسانیان به گفتگو نشستیم. شما برای اینکه نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به گوش ما برسونید میتونید با سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 نظراتتون رو به گوش ما برسونید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه زیر رادیکال رو از رادیو گفتگو شنیدید. موضوع آن عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان بود. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم که با ما همراهی می‌فرمایید. امیدوار هستم تا ساعت 22 همچنان هم همراه ما باشید با برنامه‌های رادیو گفتگو که در طی ساعات مختلف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوار هستیم که مورد پسندتون واقع بشه.
نه به نقطه جور
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
جناب آقای دکتر بای، جامعه شناس، در رابطه با عیب جویی و تولید خشم امروز باهاشون صحبت میکنیم. سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید جناب دکتر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها موجوداتی هستن که دوست ندارن عیب هاشان بر دیگران آشکار باشه. تلاش همه انسان ها بر اینه که پشت ویترینی قرار بدن رفتارشون رو، خودشون رو، که خیلی عیب ها آشکار نشه، روشن نباشه، چرا که عیب را به عنوان نقطه ضعف و در واقع این نقطه کاستی برای خودشون میدونن. البته در یک جامعه متعالی انسانی که معتقدند انتقاد کردن در واقع به مثابه یک هدیه گرانسنگ نسبت به برادر مؤمنه، المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن کسیست که عیب ها رو بیان میکنه و ایراد ها و اشکالات رو مطرح میکنه. ما در یک جامعه متعالی و جامعه در واقع فاخر انسانی اسلامی رو این فرهنگ ها باید باشه. متاسفانه ما الان یه مقدار فاصله داریم از این تراز، از این شاخص ها، از این مختصات و ویژگی ها، و لذا ذاتاً انسان به ما و انسان تمایلی به این نداره که عیبهاش آشکار باشه و این انتقادها در قالب عیب جویی. ببینید این ما از ما واقعا نقد میکنیم، چون دلسوزانه میخواییم بستری برای رشد و تعالی فرد ایجاد بکنیم. یه موقع است نه، چون مگس اون قسمت‌های سالم را نمی‌بینیم، گوشی کوچکی از پشت مثلا گوش زخمی است، رو اون می‌نشینیم و به در جستجوی عیب ها هستیم و چشممون به اون جنبه‌های مثبت بسته است و فقط عیب ها را به فریاد می‌نشینیم و این عیب اشکال نفسه و انسان از این رهگذر خشمگین میشه، چون معتقده که دوست داره. آدمیان علاقه مندن به این که اگر نقدی، ایرادی و اشکالی، همین که در مفهوم نقد بیان در واقع جنبه های مثبت و منفی، یعنی هر دو در قالب دو کفه ترازو متعادل و مناسب باید تبیین بشه.
همه چیمون با هم میخوند الا یه چیز. تا یه دوره همی میرفتیم خونه میشد میدون جنگ. چرا برادرات اون حرفو زدن؟ حتما منظورشون اینه. چرا مامانت اونجوری نگاه کرد؟ حتما منظورش اینه. چرا فلان جوابو به فلانی ندادی؟ میدونی که من چقدر حساسم. تو هیچ وقت به حرفای من توجه نمیکنی، هیچ وقت. هر وقتم چیزی میگم میشم آدم بده. تمام مدت مهمونی‌ها قصه بعدشو میخوردم که قراره چی نثارم کنه. به هر چیز کوچیکی واکنش نشون میداد و نمیفهمید که با این کار چقدر به هم استرس وارد میکنه، چقدر دلمو میلرزونه. واهمه داشتم از این که از خانواده من کسی دو کلمه باهاش هم کلام بشه. هر دفعه هم حرف میزدیم که یکم آروم بشه و بدون ایرادش فقط حساسیت بیش از حده، میگفت چطور تو حق داری ناراحت بشی اما من ندارم؟ حتی نمیتونستم بهش بفهمونم که ناراحت شدن واسه چیزایی که حق آدمه و مهمه ایرادی نداره. اما نه اینکه راه